نکاتش خیلی جالبه، دو جلده، یه جلد دستورات و کارهای نظامی و کارهایی که کرده در لرستان در جاهای دیگه، و یکی دیگه مسئله اختلافاتش با رضا شاه. میگه رضا شاه به من شک داشت، میگه به یک دفعه من همدان بودم، سر پرسی لوران سفیر انگلیس اومده بود همدان، البته بهتون میگم اون موقع سفیر انگلیس نداشت، وزیر مختار، مینیستر، این اومده همدان یه ملاقاتی با من کرد، من فرمانده به اصطلاح قسمت های غرب و جنوب ایران بودم، به اینا میگفتن بازرس عالی، ضمن رئیس امنیه هم بودم، امنیه یعنی ژاندارمری، ببینید هم فرمانده لشکر، هم بازرس ناحیه است و هم رئیس امنیه. میگم رضا شاه یه روز منو با تلگراف خواست، خیلی رضا شاه رو دوست داره، میگه اومدم تهران، گفت من میخوام تو رو از وسط نصف کنم، گفتم قربان چرا منو نصف کنین، گفت نصفت بری آذربایجان اونجا شلوغه، نصفت هم بری لرستان، من ندارم آدمی به لیاقت تو. با هم مینشستیم شطرنج بازی میکردیم، با هم شام میخوردیم، ولی به من سوء ظن داشت. بعد اون روز که شنید من رفتم همدان و صحبت کردم با سر پرسی لوران، منو مشت زد، به سینم شروع کرد مشت زدن. حسین مکی که سیاستمدار بود خودش برای من تعریف کرد، گفت یه دفعه اومد با حالت گریه، گفت من یه چیزایی از اون دوران میخوام بگم نمیتونم، ولی به تو میگم چون تو تاریخ نویس هستی. گفت علازه با چوب بنه میزد، عصبانی که میشد با این عصای به اصطلاح پادشاهی به سر و بدن من میزد که تو چرا رفتی با سر پرسی لوران ملاقات کردی. گفتم آقا من فرمانده کل قشون غرب بودم، اومده گفتم من میخوام شما رو ببینم. گفت نه، میخواستی کودتا بکنی، تو برنامه داشتی. میگو بالاخره یه روز من احضار کرد، خیلی من خدمت کردم، لرستان رو آرام کردم، آذربایجان رو آرام کردم، چون واقعا یه گروهی بودن در کردستان، عرض شود که اسماعیل آقا سیمیتقو از 1303 از ایران خارج شد، این اصلا تاج برای خودش گذاشته بود، میگو من پادشاه هستم، یه تاج برای خودش درست کرده بود. میگه که من همین خدماتو کردم، 1108 اومدم تهران و امیدوار بودم که مورد توجه واقع بشم. برای شما اطلاع شما شنوندگان عزیز میگم، ما درجه سپهبدی نداشتیم از زمان ساسانیان، از زمان ساسانیان که درجه اسپهبدی منسوخ شد، بعد از اون دیگه مسلمانان اومدن، بعد سلسله های محلی اومد، سلسله های ترک اومدن، دیگه این درجات ایرانی از بین رفته بود. اولین سپهبد ایران در زمان رضا شاه امیر احمدی، انقدر این خدمت کرده بود، اونقدر بالاترین درجه رو بهش داد، و ما زمان رضا شاه یه سپهبد داشتیم، یک دونه سپهبد بیشتر نداشتیم. زمانی که محمد رضا شاه رفت من فکر کنم حدود شاید 100 تا سپهبد داشتیم، 18 تا ارتش بود داشتیم. خود ارتشیا، ابراهیم صفایی در کتاب خاطرات خودش از 50 سال میگه سلشکر زرابی گفت آقا زمان رضا شاه ما یه سپهبد بود 6 تا سلشکر. الان شما نگاه کنید آقای خسروانی که از تهران بیرون نرفته، بزرگترین هنرش دوچرخه سواری بوده، سپهبده. فردوس سپهبده که هنر فردوسی بود که در ماشین شاه رو باز کنه و ببنده. همه این رجال به من گفتن، آقای مکی گفت، بقایی گفت، اینا که من میشناختم، گفتن کار فردوس بود در ماشین اعلیحضرت رو باز کنه ببنده. خب سپهبد احمد آقا امیر احمدی میگه من اومدم تهران، به من گفتن برو رئیس اداره اسب بشو، اداره اصلاح نژاد. البته من در این مورد با امیر احمدی موافق نیستم، برای که اداره اصلاح نژاد اداره کمی نبوده. در اون زمان ما سوار نظام داشتیم در ارتش شوروی، پدر آلمان ها رو روسا با سوار نظام در آوردن. شما تو فیلم های سینمایی چند تا فیلم گل آفتابگردان ببینید که این سربازای ایتالیایی دارن تو نزدیک استالینگراد راه میرن، یخ زده هستن، بیچاره هستن، یه دفعه صدای شیپورا بلند میشه و از اونجا حرکت میکنن روسا، یا آهنگ روسی بزنید مردم برن تو جو، عرض شود که اون زمان
Ты его
این سربازای روس حرکت میکردن سوار نظام قزاق، اینا با شمشیر این سربازای ایتالیایی رو همینطور کلهشون رو مینداختن. و اگر رضا شاه این کارو کرده، به نظر من خواسته سوار نظام و یک اون موقع چون جزء سوار نظام بوده، ارتش فرانسه سوار نظام داشته، لهستان سوار نظام داشته، ولی میگه من رفتم نه بودجه بهم دادن نه به اصطلاح آدمی بهم دادن، هم تلفن میکردم علارضت میگن چی شد این اداره، گفتم آقا نه بودجه دارین نه آدم دارین. گفت هر چی افسر اخراجیه، هر چی افسر بیکاره است، هر چی آدمایی که به درد نمیخورن بیار اونجا جمع کن. میگه من سرتیپ شاهاب آوردم مورد عنایت شاه نبود. میگه منو صدا کرد برگشت، میگه این شکاکیت رو ببینید، این شکاکیت چه بلایی سر آدم میاره. گفت تو این افسر اخراجی رو دوباره آوردی میخواین کودتا کنین. گفتم قربان این تحصیل کرده فرانسه است، بعد از شهریور 20 هم شاهاب آوردن کردن فرمانده دانشکده افسری، افسر خیلی مهم و باسوادی بود سرتیپ شاهاب. بالاخره میگه ما این اداره رو راه انداختیم، 25 تا ایلکی درست کردیم و تعداد زیادی اسب از خراسان، از عراق، از ترکیه خریدیم. بعد دیدیم بهترین اسبا و قاطرها کجاست؟ مجارستان، که من ماجراشو در کتاب زاهدی بدون روتوش نوشتم. من میخوام اینا رو زیاد نگم، برم سر اختلافش با رضا شاه. سپهبد احمد آقا امیر احمدی میگه من رفتم دیدن رضا شاه، در روزهای آخر سلطنتش رفتم دیدن رضا شاه، دیدم به سابق به من اصلا اعتنا نمیکنه، یه حالت شکاکی داشت، یعنی همش حالت که من میخوام کودتا کنم. هر افسری که تو ارتش سرش به تنش میارزید اعلیحضرت نسبت به او بدبین بود. کتابش انقدر خوندنیه، من فقط میخوام زودتر رد بشم بگم این آدم در 17 آذر چه خدمتی کرد. و در عرض شود که شهریور 20 که تمام تهران در حال فرار بودن و میگفتن 60,000 سرباز روسی دارن از کرج به تهران میان، این آدم به درد رضا شاه خورد. ببینید تاریخو باید آدم تفسیر کنه، تحلیل کنه. ببینید عللو داره میگه، میگه من رفتم گفتم ما نمیتونیم با این ارتش شوروی بجنگیم، ما نمیتونیم با ارتش انگلستان بجنگیم. میدونید انگلستان اون موقع ارتش خودش که نبود، ارتش هندوستان بود، 4,000,000 سرباز هندی در خدمت عرشبت که انگلستان بودن. و قضا اینا باور میکنی، یه کسی نوشته نورالله لارودی، عدس بود، عدس به اینا میدادن با نونای جو و میخوردن، خیلی هم لذت میبردن، چون هندی ها اکثرشون اینه که گوشت نمیخورن، مخصوصا گوشت گاو که مقدس از نظرشون. میگو به من عدس دادن، یه اسیر ایرانی به نام نورالله لارودی، این از شیراز داشتن میوردن عراق. گفت من یه از این بشقاب کوچیک عدس که به من دادن طوری این فلفل داشت تمام زبانم سوخت، تا 2-3 روز زبان من میسوخت. اینا رو می آوردن، فکر کن 4,000,000 سرباز هندی در 2 جنگ جهانی اول و دوم میرفتن اروپا، میرفتن با ژاپونیا میجنگیدن. خیلی جالب، یعنی انگلستان اینا رو اجیر کرده بود. خب میگه که من مدت ها مشغول کار بودم. خیلی جالبه که امیر احمدی میگه جاسوسای شهربانی منو میپاییدن، من هر جا میرفتم عرض شود که منو میپاییدن، نگاه میکردن، دنبالم بودن، تلفنامو شنود میکردن. فکر کنید تلفنای اون موقع که قارقارکی بود، تازه دستگاه خودکار آورده بودن ایران. میگه عرض شود که از اداره اصلاح نژادی که من درست کردم در سراسر ایران، عرض شود که ما 25 تا ایلخی درست کردیم. 25 تا ایلخی یعنی چی؟ ایلخی جایی که اسبا رو پرورش میدن. فقط براتون میگم در شهریور 20 ما اسنادشو داریم، روسا اومدن رفتن فریمان، ایلخی فریمان 180 رأس اسب عالی ایرانی، اینا اختلاط نژاد مجار و اسبا ایرانی بود، اینا رو برداشتن بردن. من نامه‌شو دارم، رسید داده مثلا ناچالنیک، ناچالنیک یعنی سروان، ناچالنیک فلان، ما 180 تا اسبو تحویل گرفتیم مفت و مجانی، بردن و دیگه هم نیاوردن، بردن تو جبهه‌های جنگ. میگفت من این کار داشتم میکردم، یه پروفسور ولمن از متخصصین بزرگ اسب شناسی از مجارستان اومد، میگه نگاه کرد گفت عجیبه، شما 3 سال این اداره رو درست کردین. گفتم بله قربان. گفت من فکر کردم این اداره 50 سال یا 30 سال ازش میگذره. میگه من همش نگرانه، آقا فکر کنید شخص دوم ارتش، کسی که لرستان رو آروم کرده، آذربایجان رو آروم کرده، هر جایی که اتفاق میافتاد میگه امیر احمدی بره. بعد میگه من همش زیر نظر جاسوسا بودم. میگه من رفتم پرلوی شاه، دیدم فایده نداره، درد چشم داشتم، گلوبولای خونم رو به نقصان گذاشته بود، رفتم اروپا. شاه گفت فقط یک هفته، بیش از یک هفته دم و من به تو احتیاج دارم. میگه رفتم مجارستان، بعد جنگ در گرفت، من می‌خواستم اسب بخرم، گفت یه سری دیگه اسب بخر، ما 10,000 تا اسب احتیاج داریم. میگه رفتم گفتم قربان جنگ شروع شده 1318 است، الان مثلا فکر کنید شهریور 1318. برگشتم شروع کرد به من فحاشی، گفت تو چرا اومدی؟ بی خود اومدی، تو باید تو جنگو بهانه کردی. گفتم قربان راه ها بسته است، راه ها بسته است و خیلی عرض شود که خطرناک و از این صحبت ها. و بالاخره تاریخ و جنگ و داده و میگه تمام تاریخ جنگو نوشته. میگه یه روز رفتم پرلوی شاه، به حضور شاه که رفتم عصبانی شد، گفت اینطور نیست، شما اساسا به ارتش بی‌اعتنا شده اید، نخواستید اسب تهیه کنید، جنگ عمومی را برای من بهانه ساخته اید. ببینید وقتی جنگ میشه، یک شخصی بوده به نام سروان کیا که زندگیشو بعدا براتون میگم، این رفته به سوئد داشته اونجا اسلحه میخریده، موند، راه ها بسته شد، یعنی شما نمیتونستید بیایید، دولت آلمان اجازه نمیداد، هر کی می‌خواست از سوئد بره آلمان، از آلمان بیاد ایران از طریق بسته شرق، دولت آلمان میگفت چون ما مواضع جنگی داریم کسی رو ما راه نمیدیم. یه بیچاره بود، کارمند سفارت ایران در لندن بود، چند سالی در لندن بود، فکر کنم اسمش بود اردشیر باشه، آقای اردشیر، این سوار یه هواپیما میشه، میگه برم دیگه، خسته شدم، چقدر خدمتم تموم شده. از لندن که میاد توی دریا که داشته میومده، جنگنده‌های آلمان میان میزنن و میندازنش و این کشته میشه، جنازه‌ش هم به دست نمیاد. این کیا 11 سال تو سوئد میمونه، این خیلی جالبه. حالا میره به رضا شاه میگه، میگه آقا جنگ بود و اینا، رضا شاه میگه نه، تو به ارتش بی‌اعتنا شدی. میخوام بگم علت چیه، میگه همیشه با من بی‌اعتنایی میکرد، هر وقت اعلیحضرت چشمش به صورت من میافتاد گرفتگی خاطر پیدا میکرد، من راه اصلاح را به خود مسدود میدم، غیر از تسلیم و رضا چاره ای نداشتم، وصیت های لازم را نموده کم کرد. ببین این شخص دوم ارتش، کسی که واقعا خدمات که کرده به رضا شاه فوق العاده است، میگه من وصیت کرده بودم، اگه منو گرفتن کشتن نابود کردن شما بدانید. میگه یه سفر رفتم به مازندران و رشت که جمعی از عمرای ارتش بودن، ولی اعتنا به من نمی کرد. و تا اینکه این تیکه رو من وقتم تموم شده، میخوام تا همینجا نگه دارم که اعلی حضرت جمع میشن و میگن یه شورای عالی جنگ تشکیل بدید. اعلی حضرت میگن یه شورای عالی جنگ تشکیل بدید، این جنگ داره به ما نزدیک میشه. یه دست آدمای تحصیل کرده بودن مثل رزمارا، مثل عرفا، اینا همه خارج تحصیل بودن. اعلی حضرت ما باید فکر روز مبادا باشیم. اینی که شورای جنگو تشکیل میده، حالا صحبتایی که با رضا شاه میکنه، صحبتایی که میکنه، میگه قربان شما آلمانا شانس ندارن، آلمانا شانس پیروزی ندارن، برای که انگلستان تمام دنیا مستعمراتش هست و آلمان از دنیا دور بوده، آلمان کشوری بوده دریایی نبوده، شما اجازه بدید که ما در این جنگ یا بی‌طرف باشیم یا بریم به طرف متفقین. میگه آره استادات یادت دادن، بلند شدی اومدی شب اینجا پلو من، این مزخرفات، میگی نه خیر، ارتش من آمادگی داره، ما حتی میتونیم قفقاز رو بگیریم و ما میتونیم ترکستان رو بگیریم، میتونیم عتبات آلیات رو بگیریم، ما چنان ارتش نیرومندی داریم. اینا همه رو از روی کتاب خاطرات نخستین سپهبد ایران احمد امیر احمدی که یک مؤسسه دولتی هم چاپش کرده، مؤسسه پژوهش و مطالعات فرهنگی، این کتاب 2 جلد، خیلی کتاب خوبی، پیدا نمیشه. یعنی من وقتی این کتابا رو میگم، میخوام شما رو کارتون رو راحت کنم، اگر توانستید در کتابخانه عمومی بخونید تا درباره اون زمان اطلاعات عالی داشته باشید. خدا نگهدار شما، روز جمعه خوشی داشته باشید.
آواز خوانی در شب سرچشمه خورشید تو، یارو دیارو عشق تو، سرچشمه امید تو، ای صبح فروردین من، ای تکیه گاه آخرین، ای کهنه سرباز زمین، جان جهان ایران زمین، ای در رگانم خون وطن، ای پرچمت ما را کفن، دور از تو باد مرغم در چشم صدها جفا ای مادرم بیبی و مهرت کم نشد از خون سربازان تو گلگون شده رویت وطن ای سر به سبز بی خزان ای مهر تو در جان و تن ای مادرم ایران زمین آغاز تو پایان تو بر دشت من باران توی در چشم من تابان توی ایران من ایران من آن مهر جاویدان توی ای در رگانم خون وطن ای پرچمت ما را کفن دور از تو بادا
یوم الله یعنی چه؟ یعنی اون روزی که دست قدرت خدا را انسان در حوادث مشاهده میکنه.
ایام الله دهه بصیرت و میثاق با ولایت 9 تا 19 دی ماه با شعار محوری بصیرت فاطمی ولایت مداری مقاومت علوی روز شمار ایام الله دهه بصیرت و میثاق با ولایت سه‌شنبه 9 دی بصیرت ولایت مداری حماسه عاشورایی 4 شنبه 10 دی بصیرت اتحاد ملی عبور از فتنه ها 5 شنبه 11 دی بصیرت خواص پیگرفی از ولایت جمعه 12 دی بصیرت ادیان الهی آمادگی برای طلوع خورشید ولایت عظما عجل الله تعالی فرجه الشریف شنبه 13 دی بصیرت ملت حسینی مکتب شهید سلیمانی 1 شنبه 14 دی بصیرت تولی و تبری بیداری اسلامی 2 شنبه 15 دی بصیرت استکبار ستیزی مقابل با نفوذ 3 شنبه 16 دی بصیرت تکریم سردار دلها بزرگترین بدرقه جهانی 4 شنبه 17 دی بصیرت محکومیت تروریسم دولتی جهاد هسته‌ای و دفاعی 5 شنبه 18 دی بصیرت اقتدار ملی سیلی به شیطان بزرگ جمعه 19 دی بصیرت غیرت دینی لحظه شناسی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
ایران را بشنویم.
رادیو ایران،
رادیو ایران،
شبکه رادیویی ایران، موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنویم.
از سرزمین نور. نوشته رضا رهگذر. کارگردان و راوی داستان منوچهر اسماعیلی. موسیقی از فریدون شهبازیان. تهیه کننده عزرا وکیلی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما عزیزان، سلامی به پاکی جانهای زلال و روحهای بلند حقیقت دوست شما. دوستان حالتون چطوره؟ انشاءالله با خلقی خوش از خواب بیدار شدید و آماده اید تا بهترین استفاده ها رو از روزی که در اون قرار دارید بکنید. خب ما هم همراه شما هستیم با قسمت 11 از داستان زندگی پیامبر بزرگوار اسلام که درود خداوند بر او و خاندان گرامی او باد. از حوادثی که پیش از تولد و زمان میلاد مبارک اون حضرت رخ داده با خبر شدید، از جمله پیدا شدن ستاره احمد در آسمان یثرب، فرو ریختن 13 یا 14 کنگره کاخ کسرا در ایران و خاموش شدن آتشکده پارس بعد از 1000 سال روشنایی و همچنین درباره چگونگی ولادت و نامگذاری اون حضرت مطالبی شنیدید. بعد شنیدید که زنان قبیله بنی سعد به مکه آمدن تا طبق یک سنت دیرینه نوزادان خانواده های بزرگ قریش رو برای سرپرستی و شیر دادن با خودشون به صحرا ببرن، اما هیچ کدام حاضر به قبول محمد نوزاد نشدن، چون می دیدن او یتیمه و ممکنه از او چندان چیزی عایدشون نشه. و حالا دنباله ماجرا.
خانه‌ای که از عبدالله به آمنه رسیده بود چندان بزرگ نبود، نزدیک 24 گز درازا و 12 گز پهنا داشت. حیاط آن با سنگ‌های صاف ناهمسان سیاه و خاکستری فرش بود. دیوارهای حیاط به گچی تازه اندوده شده بود. حیاط 2 اتاق داشت، هر دو در برابر در رو به کعبه. آن که در جانب چپ در بود بزرگتر بود و سقفی گنبدین داشت و سقف آن دیگر که به جانب راست بود تیرهای چوبین داشت. هر دو پنجرهای چوبین به 3 سو گشوده داشتند. بزرگتر 3 در دولنگه و آن دیگر 2 در به همانسان رو به حیاط داشت. درها و پنجره ها همه رنگی سبز چون برگ نخل ها داشتند. حلیمه 2 پله سنگی کوتاه را بالا رفت و به اتاق کوچکتر داخل شد. درون اتاق از بیرون زیباتر بود. 2 فرش عربی با نقش‌های درشت به رنگ‌های زرد، سرخ و سیاه کف را پوشانده بود. دیوارها با گچ سفید بود. به گوشه ای از اتاق گاهواره چرمین به رنگ زعفران به دو سوی دیوار میخ بود. گاهواره با جیر جیری ملایم آرام می جنبید. بر فراز آن تشکچه گلدار از سقف آویزان بود. با هر جنبش گاهواره تشکچه چون باد بزنی نوزاد خفته در گاهواره را باد می زد. زنی میان بالا به پیشواز حلیمه آمد. قواره‌ای به تناسب داشت. پیشانیش روشن بود. گونه‌های اندک برجسته و لب‌های نازک داشت. پوستش سفید و لطیف بود. در چشمان میشی درشت و مهربانش غمی تازه خانه داشت.
وقت نیکو گفتم و پاسخ شنیدم. شربتی برابرم نهادند. پس زن مرا بر سر گاهواره برد. طفلی پوشیده به تنپوشی پنبه‌ای و سفید به سینه خفته بود و نیمی از رخش نمایان بود. موهایی مشکی و پرپشت داشت. وی را به رو چرخاندم. سمتی از چهره که بر بالش بود چین افتاده بود و سرخ شده بود. پوست چهرهش چون مادرش سفید بود و لبهایی به همان نازکی داشت. دلم برای در آغوش کشیدن و بوسیدنش پر کشید، اما روا ندیدم بیدارش سازم. دست بر سینه‌اش نهادم. لبخندی شیرین و نمکین بر لب آورد. سپس چشمان درشتش را گشود و آشنا مرا نگریست. با این نگاه قلبم از مهرش لبریز شد. بوسه‌ای بر میان چشمانش زدم و پرسیدم تا کنون از که شیر می‌خورد؟ گفت 7 روز نخست را از من. چندیست نیز صویبه کنیز عمویش ابولهب به دو شیر می دهد. از گاهواره برگرفتم و به آغوشش کشیدم.
با آن چه نیای طفل ما را داده بود به بازار رفتیم و اندکی گندم، خرما و قهوه یمنی خریدیم. به گاه اسب با دیگر زنان قبیله راه صحرا را در پیش گرفتیم.